مگه قراره تو لیست ما باشی؟ مگه این سخنرانی خدمت نیست؟ یه پزشکی که میاد مشهد ما یه بار مثلا معالجه میکنه بیمارا رو، یه آشپزی که میاد غذا میپزه. این بذل معناش اینه هر کسی از اون توانمندی خودش برای دین هزینه کنه، جا به جام نکنیم. یه کسی اعتبار داره، میدونه با نامه این وام میدن به این بیچاره، به این بنده خدا زمین میدن، کمکش میکنن، بیمارستان تخفیف میده. خلاصه یه حرف اینه، از بذل دست بر ندارید. امام حسین بذل مهجته، خون داد، جوون داد، شیش ماهه داد تا جامعه رو نجات بده. البته امام حسین بذلهای دیگه هم داشته، حالا من بعضیشو اشاره میکنم. آمد دیدن یه مریضی به نام اسامه. تازه این آدم اسامه آدم علیه السلامی هم نیست، یعنی یه کوتاهی در مورد امیرالمومنین هم داره. در این حال ائمه ما خیلی کریم بودن، نگاه به موضع گیری افراد نمی کردن. اسامه کسیه که از ولایت امیرالمومنین دفاع نکرد اونجایی که باید دفاع کنه، ولی در این حال به آقا گفتن مریض شده. آقا آمد دیدنش، نشست کنارش، دید گریه میکنه، فرمود چیه؟ گفت آقا 60,000 درهم قرض دارم، من اگر از دنیا برم الان زن و بچه‌م گیر میافتن، فرداست که در خونه من طلبکار بیاد و اینو آبروشون بره. آقا فرستاد منزل، 60,000 درهم آوردن، فرمود من ضامن. بله، این میشه یه نوع بذل مالی. یه وقت بذل بذل مالیه، یه وقت بذل جانه. شما ببینید حنظله از شهدای کربلاست، 3-4 شهید روز عاشورا وایسادن که به امام حسین تیر نخوره. حالا چه امام نماز میخوند، چه خطبه میخوند، آخه اونا خیلی خبیث بودن، 30,000 آدم بودن. یکی از اونها حنظلت ابن اسعد شبابی، حنظلت ابن اسعد معروف اسمش تو تاریخ، این نوشتن وقتی تیر به امام حسین میخورد با صورتش میگرفت، به وجهه، با سینهش و صدره و دستش، که این ببین ازش میاد این کارو انجام بده. ببینید سعید ابن عبدالله از شهدای کربلاست، روز عاشورا به سمت چپ و راست خودشو مایل میکرد، هر طرفی تیر میومد به امام حسین بخوره، به این بخوره، به امام نخوره. این میشه بذل جان، یه وقت میشه بذل مال، یه وقت انسان از آبروش مایه میذاره. حضرت امام تو قطعنامه چه کرد؟ فرمود من خودم این زهر رو مینوشم. خیلی ها به امام گفتن آقا شما بکشید کنار، ما بپذیریم. بگیم آقا ما نتونستیم، ما نه. امام فرمود ابدا، قرار آبرویی باشه، مقام معظم رهبری تو نماز جمعه، و اون من یه آبرویی دارم، من اینو میذارم وسط در مورد دین خدا. باشه، حالا ممکنه یه کسی به من چیزی بگه، عکس منو پاره کنه، توهینی بکنه، اما بذارید این آبرو هزینه بشه برای دین. اگر قرار باشه دین به خطر بیفته، ما روایت داریم اگه جانت به خطر افتاد مالتو براش هزینه کن. آقا شما اگه مریضی داری داره میمیری، پول میخوای چیکار کنی؟ بذار عملت کنن، هزینه کن. اگر دینت به خطر افتاد جان و مالو فدا کن. بذل ساده تر بگم براتون، حرفم رو جمع کنم، یعنی همونی که تو زیارت ائمه میگید. میگید چی؟ به ابی و امی و نفسی و مالی و اهلی. تعارف که نمی کنید که امام رضا 5 چیز ما فدای شما: پدرم، مادرم، خودم، اولادم، مالم. دیگه آدم بیشتر از این نداره دیگه. یه مالی داره آدم، یه پدر مادری داره، یه خانواده‌ای داره، یه فرزندی داره، یه خودی داره. به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اهلی، بعضی جا اهلی هم داره. تو زیارت اربعین یکی از فرازهایی که میخونیم اینه. وقت بذل یه اثری هم داره، یه وقت فقر رو ریشه کن میکنه، یه وقت که نجات میده. امام حسین اگه جانشو بذل کرد برای این بود که جامعه رو از جهالت نجات بده. موثرم بود. شام تکان خورد، کوفه تکان خورد. شما یه نگاهی به تاریخ بکنید، قیامهایی که بعدن علیه بنی امیه و بنی عباس صورت گرفته بیشترش به خاطر قیام امام حسین. گرچه این قیاما خیلی ها شکست خورده، بعضی هاش هم نیمه پیروز شده، مثلا قیام مختار تقریبا 2 سال موفق بودیشون، قاتلا رو از بین برد، قیام سلیمان ابن سرد، قیام مردم مدینه، بعدها زید ابن علی ابن الحسین که شهید شد، یحیی ابن زید ابن علی ابن الحسین، تمام اینا بعد از کربلا بوده. این بیداری هایی بوده که امام حسین تو جامعه ایجاد کرده. به هر حال این فراز زیارت رو من خدمت شما معنا کردم. نتیجهش هم یک کلمه است: برای دین هزینه کنید. حالا ببینید چجوری بلدید، یکی با زبانش، یکی با مالش، یکی با قلمش، یکی با هنرش. یه جوونی که ازدواج میکنه، این خودش برای دین داره هزینه میکنه، به جای اینکه بره دور بزنه روابط جنسی حرام ایجاد کنه، ازدواج میکنه، یه دختر خانومی سرانجام میشینه، خودش سرانجام میشینه، فرزند آوری میکنه، از حرام پرهیز میکنه. چرا اینقدر روایات ما میگه ازدواج حفظ دینه؟ اصلا خدا ازدواج رو نشانه خودش میدونه. چطور ماه و خورشید نشانه خداست؟ میگه و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. پس ازدواجم، یک جوان با ازدواجش، یک خانم با حجابش. آقا بالاخره این جامعه شهید داده، چند ده هزار شهید داده. بعضی شهرهای ما مثل اصفهان 300 شهید یک روز تشییع شده. شما هر شهری که میرید، مثلا قم 6000 تا، گیلان 8000 تا شهید داره دیگه، مجموعاً بالای 200000 این مملکت شهید داره. مگه شما خانم چقدر برات زحمت یه حجابی؟ حالا من چادرم تأکید ندارم، بعضیا فرهنگشون چادره، بعضیا روسریه، بالاخره یه پوششی. این خود این بذل برات دینه، تو داری برات دین هزینه میکنی، دل این پدر شهید رو به دست میاری. یه کسی میتونه با یه حجابش بذل برات دین کنه. میخوام مثالای ساده بزنم. یه کاسبی که کم فروشی نمیکنه، یه اداری که با مردم خوش رفتاری میکنه، گره تو کار مردم نمیندازه، مردمو به نظام، یعنی یک اداری، یک کارمند، چون اینا همه به نظام منسوب میشه، یه کارمند ساده توی اداره میتونه مردمو به نظام علاقه مند کنه. میگم باریکلا احسن، رفتیم استانداری، شهرداری، فرمانداری، دادگاه. این کارمند به قول مقام معظم رهبری این شعر رو خوندن یه بار: چو وانه میکنی گرهی، خود گره مباش، ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نی. پول نداری، اخلاق که داری، یه لبخند به این ارباب رجوع بزن، دنبالش را بیفت، بهش بگو اشکال کارت اینه، نمیشه، من هر چقدر، اصلا ران انداز کارشو، همو بد اخلاقی نکن. چو وانه میکنی گرهی، خود گره مباش، ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست. ببینید انقلاب و نظام یک ماهیت جدا از افراد که نداره. انقلاب یعنی افراد، یعنی اشخاص. مردم هم که دستشون به نیروهای بالا نمیرسه، طبیعی هم هست. اونه که با رهبر انقلاب، با دولت، با استاندار، با مسئولین بد میشه، رو عمل کرده همین نیروهای جزئه میره، میگه آقا استانداری با من اینطور برخورد. که استاندار رو ندیده، که نیروی استانداری باش بد برخورد کرده، نیروی مثلا فرض کنید وزارت فلان باش برخورد بدی کرد. یه استاد، یک توی دانشگاه یک مأمور آموزشی، یه کارمندی، وقت این با وزارتخانه بد میشه. اینا خیلی مهمه. من میخوام کارو نپیچم. بذل اینه هر کسی به اندازه خودش سعی کنه مدافع دین باشه. یه جوان با ازدواجش، یه خانم با حجابش، یه راننده تاکسی با اخلاقش، یه کاسب با عدم گرانفروشیش، با عدم کمفروشیش، یه مأمور اداری با لبخندش، اینا میشه علاقمندی به دین، ایجاد علاقه به دین. انشاءالله خداوند به همه شما و ما توفیق بده ما جزو متبازلون باشیم، هزینه کنیم اونی که ازمون میاد برای دین، هزینه کنیم. ابا عبدالله بذل مهجته فیک
لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. هر کجا نشستید، السلام علی حسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب الحسين.
اللهم ارزقني، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الهروب. اللهم ارزقني، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الهروب.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده، اسلام رو به همه معرفی بکنیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی
رادیو معارف، دریچه به جهان روشنایی و معرفت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده اهل عمل بشیم، اهل توجه و معرفت به دستورات حضرات معصومین و شناخت این ذوات مقدس بشیم. مولای ما علی ابن موسی رضا علیه السلام از پدران بزرگوارشون، از امیر المؤمنین علیه السلام، از پیامبر خدا اینجور نقل می‌فرماید: ما خلق الله خلقا افضل منی ولا اکرم علیه منی. قال علی فقلت یا رسول الله فانت افضل ام جبرئیل. پیامبر فرمودند خدای متعال هیچ خلقی را بهتر از من و با کرامت‌تر از من خلق نکرده. آجانمون امیر المؤمنین پرسیدن یا رسول الله شما مقامتون بالاتره یا جبرئیل؟ حضرت فرمودن یا علی، ان الله تبارک و تعالی فضل انبیاءه المرسلین علی ملائکته المقربین. خدای متعال انبیاء مرسلین رو بر ملائکه مقربین فضیلت داده، برتری داده. و فضلنی علی جمیع النبیین والمرسلین، و من رو بر همه پیامبران و فرستاده ها برتری داده. والفضل بعدی لک یا علی ولائمه من بعدک، مقام بعدی فضیلت برای توست ای علی جان و برای ائمه بعد از تو. بعد روایت ادامه می‌فرماید و ان الملائکه لخدامنا و خدام و محبین. ملائکه خدا خادمین ما هستند، ملائکه مقرب الهی مقامات بالا خادمین ما هستند و خادمین محبین ما هستند. دستورهای حضرات معصومین علیهم صلوات الله بر ملائکه هم انجامش واجبه. خدا به هممون توفیق بده ما مطیع معصومین علیهم صلوات الله باشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فوت. نسیم انس می آید دل باید به دوست فوت. دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید طیب آقای جزایری رحمت الله علیه که خب از علمای منطقه هندوستان و پاکستان در اون منطقه ها مهاجرت کردند و بسیار منشأ اثر شدند و بسیاری از شیعیان اونجا مدیون خاندان جزایری هستند. ایشون میگه من در کودکی مبتلای به یک مرض لاعلاجی شدم، حالم وخیم شد، روز به روز بدتر شدم و آثار مرگ بر من ظاهر شد. خب وضعیت خیلی بدی بود دیگه، من در بستر بیماری افتاده بودم، همه دکترها از من قطع امید کرده بودن، گفتن این دیگه امروز یا فردا خواهد مرد، رهاش کنید اذیتش نکنید. چون که در اون زمان از کاظمین و حرم امام کاظم علیه السلام اخبار متعددی به ما میرسید که حضرت بیمارهای رو شفا دادند، شفا پیدا می کردن، مشکلاتی داشت حضرت حاجتشون رو می دادن و این صدا می کرد، دیگران اطلاع پیدا می کردن، خبردار می شدن، به منطقه ما هم می رسید خبرش که امام کاظم علیه السلام فلان بیماری صعب العلاج رو شفا دادن. ایشون میگه همین که من رو به مرض مرگ افتادم و با دکترها گفتن دیگه زنده نمی مونه، مادرم رفت تو حسینیه که تو منزلمون بود، شروع کرد فریاد زدن و گفت یا موسی بن جعفر باب الحوائج، آیا معجزه و کرامات شما فقط منحصر به حرم شماست؟ شما نمیتونید به هند بیایید و بچه من رو شفا بدید؟ بچه من در حال مرگه، من به شما توسل پیدا کردم. هی این رو میگفت و به سر و صورت خودش میزد و گریه میکرد و موهای خودش رو پریشان کرده بود و توسل به امام کاظم این مادر پیدا کرده بود. مرحوم آیت الله سید طیب جزایری رحمت الله علیه میگه پدر من، یعنی مرحوم آیت الله سید محمد علی جزایری، ایشون میگه من اون موقع خواب بودم، خبر از این نداشتم که حالا خانم من رفته و داره اینجور توسلی پیدا میکنه. در عالم رؤیا دیدم که یک شخص بسیار بلند بالا که هم زیبایی داشت و هم بسیار با ابهت بود، شاید مثلا تصور من نمی گنجید که چقدر این عظمت داره، این شخص رو دیدم که داره به سمت من میاد. من گفتم که شما کی هستی؟ گفت من ملک الموتم، من فرستاده مرگ هستم، فرشته مرگ هستم، اومدم که این کودک رو با خودم ببرم. ایشون میگه من در عالم رویا به اون ملک الموت گفتم مگر صدای مادرش رو نمیشنوید؟ این بچه رو در ضمانت باب الحوائج آقا جانمون موسی بن جعفر قرار داده، کجا میخواید ببریدش؟ ملک الموت به من گفت که دیگه فایده نداره، ریسمان عمر این بچه پاره شده و دیگه من دستور قبض روح او رو دارم و باید او رو ببرم. پدر من میگه من در همون عالم خواب به تکاپو افتادم، دست باچه شدم، شروع کردم تو عالم خواب هی گفتم یا موسی بن جعفر یا باب الحوائج آقا جان به داد ما برس، این بچه رو مادرش به شما سپرده، حالا تو عالم خواب دارم فریاد میزنم و از آقا طلب شفای بچه‌م رو میخوام. ایشون میگه تو همین حین من یک دفعه یک شخص نورانی دیدم که آمدن بین من و اون ملک الموت ایستادن. ملک الموت تا ایشون رو دید سر جای خودش توقف کرد، سلام کرد به اون شخص نورانی که حالا من چهره او رو هم نمی دیدم. اون شخص نورانی به ملک الموت گفت خب برای چی آمدی؟ ملک الموت گفت من برای قبض روح این کودک اومدم، عمرش تمام شده، به من دستور دادن که روح او رو بگیرم و به آسمان ها ببرم. اون شخص نورانی به ملک الموت رو کرد و فرمود برگرد، من از خدای متعال برای این بچه عمر اضافی گرفتم، برگرد، این بچه زنده میمانه. ملک الموت اطاعت کرد و رفت، پدر مرحوم سید طیب جزایری یعنی مرحوم سید محمد علی جزایری رحمت الله علیه میگه من این موقع از خواب بیدار شدم و دیدم خانومم در حسینیه منزلمون، اون اتاقی که به عنوان حسینیه قرار داده بودیم، داره توسل میکنه، گریه میکنه، یا باب الحوائج شیون میزنه، حضرت رو صدا میزنه. من آمدم صداش زدم، گفتم بیا بیا کودکت رو نگاه کن که مولای ما باب الحوائج آمد و او رو شفا داد، بیا نگاه کن. میگه آمدیم سراغ بچه، این روپوش رو که از روی صورت این بچه بیمار برداشتن، دیدن که سرحال هست و رنگ و بوش باز شده، حالش خوب شده و بلند شد و داره بازی میکنه. به عنایت امام کاظم علیه السلام خدای متعال عمر دوباره به این بچه داد. حواسمون باشه همه عالم در اختیار حضرات معصومین علیهم صلوات الله، البته به اذن خدای متعال. توسل به این واسطه های فیض الهی بجوییم و از اونها کمک بخواهیم برای خیر دنیا و آخرتمون انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بد آموز را، مجو از دل آبیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بد آید خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخب، تو مشنوز بد گوی و انده مخب. الحمد لله، الحمد لله،
صدای فضیلت و فطرت،
سبحان الله،
صدای دین،
الحمد لله.
احیای دین گاهی در بخش علمی است و گاهی در بخش عملی،
سبحان الله،
رسانه دین،
الحمد لله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
يا علي مولا يا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهربان بی همتا، همو که پیوند جانهای اهل ایمان را در مهر و محبت به ذات یگانش و یقین به حقانیت خاندان طهارت قرار داد. سلام به دلهای خدا باورتون. با احترام منشور نورانی و علوی حضرت امیر علیه السلام رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
علی 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 علی.
دختر خالم می گفت آقایی که هفته پیش اومده بود خواستگاری، انگاری مال یه دوره زمونه دیگه بود. باد به غبغبش انداخته بود و می گفت نسل مادری من به قاجار می رسه، پدر بزرگم هم چقدر زمین تو فلان روستا داره. و بعد از رسم و رسومای عجیب و غریبی حرف می زد که به حرمت آبا و اجدادش نمی شه ازشون چشم پوشی کرد. وقتی که رفتن تا چند دقیقه به حرفا و فکر کوتاه و بسته اون بنده خدا می خندیدم. هرچی فکر می کردم نمی تونستم افکارشو به چیزی جز افکار و آداب زمان جاهلیت نسبت بدم. دختر خالم می گفت با خودم فکر کردم پیغمبر ما عجب همت و عزم راسخی داشته که تونسته پیام آسمونیشو مهمون قلب قوم و قبیله های لجوج و متعصب روزگارش کنه. بله خوبان، مولا علی علیه السلام زمانه ای رو که پیام‌آور مهر و رحمت درش مبعوث شدن اینطور توصیف میکنه. خطبه 94 نهج البلاغه از نسخه فیض الاسلام رو با بیان استاد جواد محدثی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و تحیت و درود خدمت شما عزیزان شنونده این برنامه. انشاءالله که پیوسته در محضر آفتاب کلمات نورانی حضرت امیر علیه السلام باشید و بهرمند. خطبه 94 ترسیمی است از دوران جاهلیت. طرح این مسئله به وفور در خطبه های متعدد حضرت امیر علیه السلام دیده میشه. برای توجه دادن به اهمیت و ارزش بعثت نبوی و تحولی که در سایه دین مبین اسلام در افکار و اخلاق و زندگی های فردی و اجتماعی مردم پیش آمده، جز با ترسیم شرایطی که پیش از اسلام داشتند امکان پذیر نیست. می فرماید بعثه و الناس ظلال فی حیره و خابتون فی فتنه. خداوند متعال پیامبر عظیم الشأنش را مبعوث کرد در حالی که مردم گمراهانی بودند، گرفتار حیرت و سرگردانی، و پیروی کنندگان هوای نفس بودند و لغزش کنندگانی در دامن فتنه ها. قد استهوت هم الاهواء و استزلت هم الکبریا. مردم در شرایطی بودند که هواهای نفسانی اونها رو به سمت خود جذب میکرد، پیروی هوای نفس در میان مردم رواج داشت و کبریا یعنی تکبر، خود برتربینی، سبب لغزش مردم در دامن مفاسد و انحرافات بود. و استخفت هم الجاهلیت الجهلا، جاهلیت شدید اونها رو خفیف کرده بود. جاهلیت صفتی که برش آورده شده از همین کلمه گرفته شده، جاهلیت جهلا، یعنی نهایت جاهلیت رو میخواد حضرت بیان بکنه. انسانی که در سایه عقل و فهم و معرفت میتونه بزرگ باشه، بزرگوار باشه، متین باشه، کریمانه رفتار کنه، جاهلیت شدید مردم رو به خفت و به سبکی و خیره سری کشونده بود. حیا را فی زلزال من الامر و بلاء من الجهل. اونها همه سرگشته و گمراه بودن. حیارا جمع حیرانه و امرشون و کارشون هم در زلزال بود، در اضطراب بود، در آشفتگی بود و دچار بلایی از جهل بودند. خب رسول خدا مبعوث شد تا اون شرایط تیره و تاریک و لغزشبار و فتنخیز رو از بین ببره. فبالغ صلی الله علیه و آله فی النصیحه. حضرت رسول که درود خدا بر او بود در نصیحت و خیرخواهی و ارشاد مردم به حد اعلا، به نهایت کار وظیفه خودش رو انجام داد. و مضا علی الطریقه و در همین راه روشن، راه درست پیش رفت تا آخر عمر. و دعا الى الحکمت و الموعظت الحسنه، مردم رو به توحید، به یکتا پرستی، به اخلاق فاضله، به روابط انسانی دعوت کرد، اونم بر اساس حکمت و موعظه حسنه.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا نبی الله، یا رسول الله،
يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، يا مصطفى، يا خير خلق الله السلام،
يا رسول الله،
يا رسول الله،
يا رسول الله، يا مصطفى،
يا مصطفى،
يا خير خلق الله السلام.
أي آمنة وأي عبد الله، بشارت خدا بر شما خوبان عالم که اثری از آلودگی شرک و بت‌پرستی در نیاکانتان پیدا نیست و شایسته بودید تا نور نبوت میهمان خانه امن شما باشد. آری، پیام‌آور صلح آمد تا روسپیدی بلالهای روزگار را به رخ اشراف زادگان مشرک قریش بکشد و مرز شرافت و عزت را از رنگ، نژاد، ثروت و زیبایی به جمال جاودانه ایمان و یقین برساند. درود بر محمد مصطفی و خاندان پاکش.
اللهم صل علی محمد.
محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
خوبان همراه، خطبه 95 نهج البلاغه از نسخه